محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را. بسیار مطلع درخشانی هست و تصویر سورئالی داره در مصرع دوم. در مصرع اول خب تأکید روی وفا میکنه که اتفاقا وفا در شعر بیدل بسیار ستایش میشه و بیدل بسیار بیتای زیبایی درباره وفا و وفاداری داره و یک تقید خاصی داره به وفاداری در عشق با همه ملامت ها، با همه سختی ها، با همه دشواری ها. یک بیتی داره میگه که وفا منع تمیز شادی و غم میکند، ورنه نواها انتخاب از تاله ناساز میکردم. میگه اینقدر تاله ما ناسازه، وضعیت ناگوار دارم و جای این داشت که ناله بسیاری بکنم از این وضعیت، منتها وفا منع میکنه ما را از این. یعنی آدمی که اهل وفا هست نباید گله و شکایت بکنه. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را. تصویر قشنگی هست مصرع دوم، هم بین صدا و بو حس آمیزی اتفاق افتاده و هم یک نوع کارکرد ویژه در اینجا هست که نمیتونیم با این معیارهای معمول بلاغی این رو تبیین بکنیم به خوبی. یعنی چه کار کرده شاعر در اینجا؟ از جنس تشبیه هست یا از جنس استعاره است یا از جنس اون آرایه‌های شناخته شده ما هست که پیراهن بو میکنی صدای یوسف بلند میشه؟ نه، اصلا نگاه و تخیل ویژه هست، از بو کردن پیراهن آدم صدای یوسف از او بلند بشه. اینقدر یک اغراق بسیار نیرومند است. و بیدل در چند جای دیگه هم همین نوع ارتباط رو بین پدیده‌ها برقرار کرده. مثلا میگه که چه نیرنگ است بیدل برق دیرستان الفت را، که من میسوزم و بوی تو میآید ز داغ من. چقدر این بیت هم قشنگه. میگه که من میسوزم ولی بوی تو از داغ ما بلند شده. کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را، پیراهن ما را بو کنی صدای یوسف بلند میشه. از این نوع کار کرد در چند جا بیدل داره و این یکی از بهترین مواردش بود و یکی از مطلعهای درخشان واقعا بیت شعرهای بیدل هستین. مطلع چو صحرا مشرب ما، ننگ وحشت بر نمی دارد، نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما را. در بعضی غزلهای دیگر هم خدمت دوستان عرض کردم که بیدل فراخ بودن دامن صحرا رو بسیار ستایش میکنه و میگه که این از وسعت مشرب صحرا است، از پهناوری مشرب او است که این گسترده و وسیع است و تنگ و سختگیر نیست. به نوعی مشرب میدانیم در مقابل مذهب قرار میگرفته در شعر ما بسیاری مواقع و میگفتن که اهل مذهب بسیار سختگیر هستند و اهل مشرب بسیار دارای مهربانی و گذشت و تساهل. بیدل یک جای دیگه هم بیتی داره که در اون هم باز مذهب و مشرب در کنارش آمده. میگه که امارت غیر چین دامن صحرا نمی باشد، ز تنگی های مذهب اینقدر گل کرد مشرب ها. مشرب معمولا مشرب عرفا هست، یعنی عرفا به این مشرب اشاره میکنن و هر کس میگن این مشرب عرفانی خاصی داره. میگه اینقدر دایره قیود مذهبی تنگ بود که آدم ها آمدن از این فرار کردن و دنبال مشرب ها رفتن، دنبال گرایش های تساهل‌آمیز رفتن و مذهب انگار امارت ساخته بود، ساختمان ساخته بود در دامن صحرا، در حالی که دامن صحرا باید بی نیاز باشه و بی آلایش باشه از این تنگی ها، از این وابستگی ها، از این چین ها، این ساختمان ها، این بناها، این چیزهایی که ما می سازیم چینی در دامن صحرا تلقی می کنه و چین داشتن دامن غالبا نشانه پریشانی، نشانه استراب، نشانه اذیت شدن هست. در بیدل در جاهای دیگه هم بسیار به این قضیه اشاره میکنه. در یکی از غزلهایی که بسیار قشنگ از ترک آرزو کردم میگه چین ناز پرورده است گرد، یا چین ناز پرورده است گرد وحشتم بیدل. این چین دامن ما رو دچار وحشت میکنه، دچار استراب میکنه، یعنی این تعلقات. چین ناز پرورده است یا چین ناز پرورده است، هر دو صورتش محتمل هست. گرد وحشتم بیدل، دامنی گرفشاندم تو ری پریشان شد. حالا در اینجا میگه که مشرب ما انقدر وسیع هست که پریشانی و استراب بر نمیتابه و خدا از تنگی چین این دامن ما را نجات بده، ما درگیر دامن چیندار نشیم. که چرا؟ چون امارت غیر چین دامن صحرا نمی باشد تنگی های مذهب. اینقدر گل کرد مشرفا، وقت دچار تنگی نگرش خواهیم شد، دچار تنگ نظری خواهیم شد. تنگ نظری که غالبا اهالی مذهب با اون روبرو هستن، البته غالبا نه همیشه، برخلاف اهالی مشرب. چنان مطلق انانتاز است شمع ما از این محفل، چنان مطلق انانتاز است شمع ما از این محفل که رنگ رفته دارد پاس از خود رفتن ما را. شمع میگه که عمر طولانی نداره، زودی میتازه و از این محفل میره با سوختن خودش. شمع تا سب تا صبح میسوزه و از بین میره و انگار رنگش دچار شکستن میشه، دچار از خود رفتن میشه. مطلق در اینجا جالبه، مطلق به معنی خیلی زیاد، شدید، و در افغانستان هم رایجه. مطلق به معنی این که بفور چیزی رو بخوان برسن، مثلا میگن این فلانی مطلق بیسواده، این خیلی بیسواده، فلانی مطلق دیوانه. دور از جا. چنان مطلق انانتاز است. انانتاز، انان یعنی همون افسار اسب، منطقه انان گرفتن نه، انان تاختن، یعنی انان رو طور تکان میده که اسب میتازانه. چنان مطلق انانتاز است شمع ما از این محفل که رنگ رفته دارد پاس از خود رفتن ما رو. یعنی از خود رفتن ما، از رنگ رفته هم پیشی گرفته، و رنگ رفته یعنی رنگ پریده داره مراقبت و رعایت میکنه از خود رفتن ما رو، یعنی سعی میکنه که هوای این رو داشته باشه، انگار اینکه این از اون پیشی گرفته در این جریان. و میرسیم به یک بیت بسیار زیبای دیگر از این غزل، از اون بیتهای دیوانه کننده. خرامش در دل هر ذره صد طوفان جنون دارد، انان گیرید این آتش به عالم افکن ما را. ذره ها ما هستیم، انسان هایی که خرامیدن خورشید اینها رو به حرکت وامی داره. بنده در موارد دیگری در شبهای دیگر هم اشاره کردم که وقتی پرتو نوری به جای تاریکی میتابه، اون ذراتی که در غبار در هوا به صورت غبار شناور هستن، به صورت یک حرکت رقص مانندی دیده میشن، یعنی اون ذره‌ها دیده میشن که دارن در پرتو خورشید دیده میشن. در یکی دو تا از غزلهای دیگر هم اشاره به همین کردیم که این ذرات غبار در پرتو اون خورشید هست که خودشون رو نشان میدن، و وقتی که اون خورشید نباشه این ذرات دیگه عملا دیده نمیشن. اینجا میگه اون خرام اون خورشید، این عالم جنون در این ذرات عالم ایجاد کرده، صد طوفان جنون در این عالم ایجاد کرده خرامیدن او. و بیدل از این معنی بسیار در شعر خودش داره، میگه که خرام سیل در ویرانه ها دارد تماشایی، زرفتارت قیامت میرود بر دل. بیا بنگر، ببین تو چه کار داری میکنی با دل ما. خرامش در دل هر ذره صد طوفان جنون دارد. چقدر قشنگه، جنون رو بس با طوفان میسنجه. چند طوفان جنون؟ یک طوفان جنون، دو طوفان جنون، یعنی جنون با طوفان یک پیوندی داره. و این وابسته های ادبی عددی همچنانی که در جلسات دیگر هم خدمت دوستان عرض کردیم، یکی از خصوصیات سبکی بیدل هست. و آقای دکتر شفیعی کتکنی در کتاب شاعر آینه در فصل سبک شناسی شعر بیدل به این اشاره کردن که مثلا میگه که صد عقبا عمل، یک موجه عشق و صد طوفان جنون. جنونی که به اندازه یک طوفان هست، نه یک طوفان، صد طوفان. میگه جلو این رو بگیرید، انان گیرید این آتش به عالم افکن ما را، نگذارید وگرنه این ما را دیوانه خواهد کرد. یک جای دیگه هم داره میگه که جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن. میگه جلوه نکردی جهان مدهوش شده، تو در پرده طوفان کن، خیلی خودت نشان نده، خودت ارائه نکن در جهان، که می ترسم تحیر گردش از ایام بردارد. یک بیت دیگه هم اینجا یادداشت کرده بودم، اون رو هم بخوانم خدمت دوستان که با همین ذره و خورشید ارتباط داره. میگه ذره تا خورشید امکان جمله حیرت زاده اند، جز به دیدار تو چشم هیچ کس نگشاده اند. انگار ذره و خورشید همه دنبال دیدار تو هست. خرامش در دل هر ذره صد طوفان جنون. چقدر این بیت حماسی هست، چقدر باشکوه هست، چقدر تصویر باشکوه ارائه میکنه شاعر. خرامش در دل هر ذره صد طوفان جنون دارد، انان گیرید این آتش با عالم افکن ما رو، بیاین جلوشو بگیرید وگرنه معلوم نیست چه جنونی بر سر ما خواهد آورد. و بیت بعد، گوهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش، میندازید از آغوش ادب پیراهن ما را، یا میندازید ز آغوش ادب پیراهن ما را. خب درباره موج گوهر اشاره کردیم خدمت دوستان که منظور از گوهر مروارید هست که در کف دریا خوابیده است، و موج گوهر هم خطهایی است که روی مروارید است، و این موج گوهر برخلاف موج روی دریا آرام و بی تپش هست، موج آرامی است، و به همین خاطر این گوهر در دل دریا کسی به او کار نداره، یعنی به نوعی آبروی او حفظ میشه، در حالی که موجهای روی دریا میرن میان میرن میان نابود میشن، بالاخره سر به صخره میزنن، همیشه در تپش هستن، در اضطراب هستن، ولی گوهر در دل دریا حفظ آبرو کرده. گوهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش، میندازید ز آغوش ادب پیراهن ما را. جالبه، نمیگه که ما نگذارین که از ادب بیرون بشیم و دور بشیم، نمیخواد بگه که ما از ادب پرهیز بکنیم، میگه پیرهن ما را از آغوش ادب نندازید. اینم باز تفسیر قشنگ و تخیل عجیبی است، یعنی چطوری این رو توصیف میکنیم و تصویر میکنیم در قالب این آرایه‌های معمول. پیرهن ما را از آغوش ادب نندازید، یعنی با ادب شخصیتی بخشیده که میگه پیرهن ما در آغوش این ادب هست، و به همین دلیل ما به نوعی میتونیم بگیم سر و ادب همراه ما هست، ما و ادب انگار در یک پیرهن هستیم. گوهر دارد حصار آبرو. یک بیت دیگه هم اینجا یادداشت کرده بودم در ذیل همین غزل، در همون شرحی که نوشتم. موجم از مشق تپش رفت به طوفان گداز، یک گوهر معنی افسردنم ارشاد کنید. میگه یک مقدار بگذارید ما دوچار یک نوع افسردن بشم، آرامش پیدا بکنم در دل دریا. موج گوهرم عمریست آرمیده می نازد یا می تازد، رنج پا نمی خواهد رفتنی که من دارم. موج گوهر در دل دریا اصلا حرکت او هم با آرامش هست. گوهر دارد حصار آبرو. جالبه، حصار آبرو داره، یعنی آبرو را هم حصار تلقی میکنه. و میدانیم که گوهر در دل صدف هست، گوهر یا مروارید، و همون صدف را میشه حصار برای او تلقی کرد. و در این حال آبرو با آب ارتباط داره، با موج ارتباط پیدا میکنه به نوعی. بین آبرو و موج یک تناسبی هم هست در ضبط امواجش. و باز موج گوهر، گوهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش، میندازید ز آغوش ادب پیراهن ما را. بیت بسیار حیرت انگیز. و میرسیم به یکی از شهابیتای این غزل. این غزل از تو غزلهای کرد بیتش میبینی از یکی دیگه بهتره، البته تا اواسط، باز کم کم دو سه بیتی داره که یک مقداری افت میکنه، ولی در مجموع از اون غزلهایی است که چند تا بیت بسیار عالی داره. یکی از اونها این بیتی هست که خدمت شما میخوانم. فلک در خاک میغلطید از شرم سرافرازی، اگر میدید معراج زپا افتادن ما را. میگه ما در این از پا افتادن، در این عجز، در این فروتنی به معراجی رسیدیم که اگر آسمان با همه سربلندی خودش، با همه رفعت خودش این رو میدید، اصلا جلو ما به خاک میافتاد. چقدر اغراق قشنگی داره و چقدر اغراق قشنگی داره و چقدر متناقض نمایی زیبایی. یکی از بهترین نمونه های متناقض نمایی در شعر بیدل همین بیت است: معراج از پا افتادن، از پا افتادن رو معراج تلقی میکنه. و در شعر بیدل بسیار مواقع هست که عجز خودش رو بسیار با شکوه میبینه، این از پا افتادن رو وسیله و رسیدن به بسیار جاها میدانه. و این از پا افتادن یک پا افتادن معنوی است، از پا افتادنی هست در مقام معنویت، یعنی آدم از غرور، از منیت، از خودسری، از اینها میگذره، به توکل میرسه، به تواضع میرسه، به فروتنی میرسه و به جایی میرسه که آسمان هم در برابر او به خاک میفته. در یک جای دیگه هم داره میگه که بگردون میبرد نظاره را با ماندن مژگان، مشو غافل ز پروازی که بال نارسا دارد. میگه که واماندن مژگان، اینجا ببینید با واماندن یک بازی هم کرده. واماندن به معنی بازماندن هم هست، یعنی مژگان آدم باز میشه و به این ترتیب چشم آدم میبینه، باز شدن مژگان، باز شدن چشم. و از طرفی واماندن یعنی واماندگی، از پا افتادن، که این معنی رو هم در نظر داره. میگه وقتی که مژگان وامانده میشه، اون موقع نگاه ما به آسمان میره، بنابراین از پروازی که بال نارسا داره غافل مشو. بال نارسا عوضش یک پرواز دیگری خواهد داشت. فلک در خاک میغلطید از شرم سرفرازی، اگر میدید معراج ز پا افتادن ما را. بعش گفتاد کار آه ما از پیش پا دیدن، ز شبنم بال تر گردید صبح گلشن ما را. میگه که آه ما که میخواست به هوا بره، عملا کارش به عشق رسید، یعنی پیش پای خودش رو دید. به نوعی میتونیم بگیم که دیگه از اون پرواز ماند، مثل صبح که صبح هم میخواست پرواز بکنه، چون صبح هم طور که عرض کردم یک نفسی میزنه و پرواز میکنه و میره، صبح اول، صبح کاذب که در شعر بیدل به اون اشاره داره. منتها میگه این پروازی که صبح میخواست بکنه به وسیله شبنم بال این تر شد. بال پرنده وقتی که تر بشه دیگه نمیتونه پرواز میکنه. در بیدل در جای دیگه هم داره میگه که طایر از پرواز میماند چو بالش تر شود. مثلا اولش یادم نیست. پرنده از پرواز میمونه وقتی پر و بالش خیس بشه. میگه به وسیله شبنم صبحگاهی بال و پر صبح تر شد و صبح نتونست پرواز بکنه. مثل آه ما، که آه ما هم نتونست پرواز بکنه و ناچار به دامن عشق افتاد، که عشق با شبنم به نوعی ارتباط داره و صبح با آه ارتباط داره، که نفس صبح با توجه به این که صبح رو دارای نفس می دانستن با آه هم ارتباط می گیره، چون آه هم به نوعی نفس کشیدن هست. حاصل کلام با اختصار تمام این میشه که همچنانی که صبح به وسیله این قطرات شبنم بالش خیز شد و نتونست پرواز بکنه، آه ما هم نتونست اوج بگیره و کم کم به عشق اکتفا کردیم. به عشق افتاد کار آه ما از پیش پا دیدن، ز شبنم بال تر گردید صبح گلشن ما را. باز یک بیت بسیار درخشان دیگر: هوس هر سو بساط ناز دیگر پن میچیند، ندیدین بیخبر مژگان به هم آوردن ما را. میگه ما مژگان به هم آوردیم، ما از این هوس دنیا، از این تعلقات، از این وابستگی ها گذشتیم، باز این هوس هی میادام برای ما میندازه. خب بابا دست بردار دیگه. مثلا تقریبا با بیانی که بنده عرض میکنم، باز دوباره دام به جلو رای ما میندازه. ما چگار کردیم؟ مژگان به هم آوردیم، چشم بستیم. هوس صبری ندارد. یک بیت دیگه ای هم بیدل داره در غزل طلایی، میگه هوس صبری ندارد ورنه سیر گل و گلشن کشم گر پا بدا من یک گل بیخار میگردم. میگه ما از سیر این گل و گلشن و گلزار دنیا و این تعلقات، این زیبایی ها، این جلوه های دنیا اگه پا کنار بکشم یک گل بیخار میشم. منتها خب با این عوض چیکار کنم؟ عوض صبری ندارد ورنه سیر گل و گلشن کشم گر پا بدا من یک گل بیخار میگردم. حالا در اینجا میگه ما این پا به دامن کشیدیم، چشممونو به هم بستیم و از این جلوه های فریبنده دنیا خودمونو کنار کشیدیم، تو هم دیگه لطفا سراغ ما نیا. هوس هر سو بساط ناز دیگر پهن میچیند، ندیدین بیخبر مژگان به هم آوردن ما را. از این خاشاک اوهامی که دارد خرمن هستی، از این خاشاک اوهامی که دارد خرمن هستی، به گاو چرخ نتوان پاک کردن خرمن ما را. میگه اینقدر ما دوچار اوهام این زندگی شدیم، دوچار این تعلقات شدیم، در دوچار این چیزهایی که در این مزرعه هستی میبینیم شدیم، که خرمنی برای خودمون درست کردیم بسیار عظیم، که این خرمن حالا موندیم چجوری پاک کنیم. چون معمولا یک به وسیله خرمن کوب خرمن را پاک میکردن و گندم و کاه را از هم جدا میکردن. منتها میگه اینقدر ما خرمن بزرگی از این تعلقات، وابستگی ها، از این توهمات، از این چیزا برای خودمون درست کردیم، فقط مگر گاو آسمان بیا این کار رو بکنه. گاو و چرخ منظور صورت فلکیه، ثور یا گاو در آسمان هست. چون میدونیم ما 12 تا صورت فلکی، البته صورت های فلکی بسیار زیادی داریم، 12 تا از اینا خب در منطقه ذوالبروج هست، بعضی هم در جاهای دیگه از این آسمان هست، دو بکبر، دو بسخر، سنبلت، حوت، سرطان، امثال اینا. یکی از اینا خب صورت فلکی گاو هست. میگه که این گاو آسمان مگر بیاد و این خرمن ما رو پاک بکنه. از این خاشاک اوهامی که دارد مزرع هستی، تازه میگه به گاو آسمان هم نمیشه پاک کرد. به گاو چرخ نتوان پاک کردن خرمن ما را. چماهی باز همون بحث هوس که در اون بیت قبلم گفته بود. چماهی خار خار تب در کار است. خار خار یعنی دغدغه چیزی داشتن، هوس چیزی داشتن، تمایل به چیزی داشتن. چماهی خار خار تب در کار است و ما غافل که بر امواج پوشانده است گردون جوشن ما را. میگه ما مثل ماهی همش دنبال هوس هستیم، چون ماهی مرتب آب میخوره، این خاصیت در ماهی هست دیگه، آرامش نداره، همیشه در حال خوردن آب هست. و بیدل در جای دیگه هم به همین موضوع اشاره میکنه که ماهی از خوردن آب سیر نمیشه. میگه ما همش دنبال همین تمتع و بهره بردن از زندگی هستیم، خار خار توقع از زندگی، و از این غافلیم که آسمان جوشن پوشانده بر روی ما از امواج. موج حالت بادی که روی نسیم برکه چیزی میزنه و یک حالت شطرنجی در آب ایجاد میکنه، موجایی که با هم تداخل میکنن، این رو در شعر فارسی به جوشن تشبیه میکردن. این بسیار اتفاق میافتاده و تشبیه موجهای روی برکه آب یا روی برکه یا روی آب به جوشن در شعر فارسی یک تشبیه بسیار قدیمی است. میگه که این چیز، این برکه یا این دریای روی که ما در اون شنا میکنیم، الان جوشن شده از بس احساس خطر هست در اینجا. بعد ما هایی داریم به همون زندگی خودمون، به همون خارخار طبع خودمون خوشحالیم. یک جای دیگه هم بیتی داره بیدل که باز در غزلی که با ردیف ماهی است، میگه که به جای استخوان از پیکر اینجا تیر میروید، سراغ عافیت کو و از جوشن پوش ماهی را. اینجا باز خود ماهی را جوشن پوش میدانه، چون فلس های ماهی هم حلقه حلقه هستن مثل جوشن، انگار خود ماهی هم جوشن پوشیده. جوشن همون زره هست دیگه، زره جنگی. میدونه ماهی هم یک حالتی مثل زره دارن لباسی، همین فلس هاشون، و در بدنشون هم تیر دارن، خار دارن. میگه که به جای استخوان از پیکر اینجا تیر میروید، به جای استخوان ما تیر در پیکر خودمون داریم، چون خار ماهی مثل ماهی ما. سراغ عافیت کو و از جوشن پوش ماهی را. ماهی انگار جوشن پوشیده، بدنش هم تیر داره، کدوم عافیت کدوم آرامش؟ چون ماهی خارخار تب در کار است و ما غافل که بر امواج پوشانده است گردون جوشن ما را. ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، خم وضع ادب پل کرد دوش و گردن ما را. این هم از بیتای نسبتاً دشوار بیدل هست، منتها کمک میکنه به ما بعضی بیتای دیگری که تقریبا شبیه به همین مضامین در اونها آمده. چند شب پیش یک بیت خواندیم که اتفاقا به همین نزدیک بود، در اون غزلی که میگفت که گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازی‌ها، غنا درد سر اسباب بردارد محال استین. گذشتن نگذرد از آب تیغ بی‌نیازی‌ها، تو اونجا به این اشاره میکرد که شمشیر آبی داره، آبدار هست، بنابراین گذشتن از آب شمشیر نمیگذره، بنابراین گذشتن میمانه، این طرف همراه ما هست، پس ما در میگذریم از اسباب. حالا در اینجا به این اشاره میکنه که دوش و گردن ما مثل پلی میشه که ما از آب زندگی میگذریم، یعنی صرف نظر میکنیم، بی خیال آب زندگی میشیم. این آب زندگی به چه درد میخوره؟ آب حیات برای همیشه، برای دائم بودن. ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، ما همش دچار رعنایی هستیم، دچار رعنا بودن یعنی قد و قامت بلند داشتن و رشید داشتن، و در این حال آدم تشویش داره، نگرانی داره که این رعنایی و همیشه هست نیست، بالاخره چی خواهد شد، این رعنایی از دست میره. میگه ما قد و قامت خودمون رو خم کردیم، با قامت خمیده پلی ساختیم که این تشویش ما از آب زندگی بگذره بره، یعنی عبور کنه، تشویش ما بره اون ور دیگه، از ما دور بشه. تشویش از چی بگذره؟ از آب زندگی. باز از آب هم که گذشته، آب زندگیه، و بدن ما رو پلی بسازیم برای گذشتن این تشویش از آب زندگی. یک مقدار تصویر پیچیده بود، از اون بیتای نسبتاً دشوار بیدل بود. ز آب زندگی تا بگذرد تشویش رعنایی، برای اینکه این تشویش از ما بگذره، آسوده بشیم ازش، خم وضع ادب پل کرد دوش و گردن ما را. ما از روی ادب دوش و گردن خودمون را خم کردیم که بره، آسوده بشیم از این تشویش. وقتی که در مقام ادب باشی دیگه نگران چیزی نیست. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل، به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل، چراغ چارسو مبسن طبع روشن ما را. حرف و صوت در شعر بیدل معمولا یک سخن گفتگوی نازل و کمایه و بازاری و گفتگوی مسائل روزمره و همین حرفایی که معمولا به درد نمیخوره است. غالبا در شعر بیدل حرف و صوت این معنی رو داره. یک بیتی هم اینجا یادآوری کردم. به حرف و صوت مگو کار دل تباه نگردد، کجاست آینه ای که از نفس سیاه نگردد. میگه این حرف و صوت مثل نفسی هست که آینه رو هم کدر میکنه، دل ما رو تباه میکنه. یا در یک بیت دیگه هم داره. در مکتب تأمل فارغ ز صوت و حرفم، بویی به غنچه محوم، خطی به نقطه صرفم. میگه ما اصلا از این حرف و صوت میگذریم، و حالا چرا تو میایی؟ مخاطب اشاره میکنه که گویا او رو درگیر این مفاهیم میسازه. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما بیدل، چراغ چارسو مبسن طبع روشن ما را. طبع ما اینقدر روشن هست، اون طبع روشن رو تو نیا چراغ سر چارسو بذار. چارسو همون محل بازار تجمع مردم بوده، چهار راه اصلی شهر، محل شلوغ، محلی که همه مردم در حال بگو مگو هن، مردم در حال شایعه سازی هن. میگن خبرهای سر چارسو، معمولا در هرات رایجه، خبرهای بی اصل و بی بنیاد رو میگن که این خبر از خبرهای سر چارسوه، یعنی از خبرهایی که به سر بازار مردم این را میگن. این طبع روشن ما چرا سر چارسو نساست که درگیر این گفتگوهای مبتذل معمولی زندگی باشیم. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما، بیدل چراغ چارسو مپسند طبع روشن ما رو.